کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان، خط حرکت از لیدیه به دارداننل. پس از آن این سپاه از لیدیه خارج شده به طرف رود کائیک رفته و داخل میسیه گشت. بعد در حالی که کانه را در طرف چپ داشت به آرتنه شهر کارن ره سپار شد. از این شهر راه افتاد و از وسط جلگه تپ حرکت کرد و از نزدیکی آدرامیتی و آنتادر که شهر پلاسک ها بود گذشته و کوه ایدا را از دست چپ داشته وارد تروآت شد و در پای این کوه اردو زد. در موقع اتراق در زیر شهر ایدا رعد و برقی روی داد و از این سانحه مردم زیادی تلف شدند. وقتی که به رود سکاماندر رسیدن بعد از حرکت از سارد، این نخستین رودی بود که آب آن برای سیراب کردن قشون و احتیاجات آن کفایت نکرد. اغراق است مگر اینکه این رود جوی باری بوده. مترجم خشایارشا در اینجا خواست پرگام یا پریام را تماشا کند. پریام پادشاه داستانی تروا بود و قشونکشی یونانی ها را بدینجا شاعر معروف یونانی هومر سروده. ارک تروا را پرگام می نامیدن. شاه پس از تماشا و تحقیقات امر کرد که 1000 گاو برای الهه مینروی تروا قربان کنند و مغها شراب زیاد برای پهلوانان جنگ تروا نثار کردند. این کار از طرف پارسی ها غریب به نظر می آید، ولی با نوشته های هرودوت که بالاتر گذشت موافقت می کند، زیرا مورخ مذکور گوید پارسی ها گویند که اول مغرب با مشرق آغاز خصومت شد و جنگ تروا را مثل می آورند و نیز در جای دیگر چنان که بیاید گفته. پارسی ها از گذشته های ملل دیگر خوب آگاهند و باز در جایی افزوده. پارسی ها تمام آسیا را از آن خود می دانند. مترجم وقتی که شب در رسید اردو در وحشت شد. باز معلوم نیست که جهت چه بوده. مترجم در طلیعه صبح شاه حرکت کرده بعد از گذشتن از نزدیکی داردانوس به آبیدوس رسید. قسمت سوم، عبور لشکر ایران از هلسپوند وقایع بعد تا جنگ ترموپیل. صحبت شاه با اردوان. در کنار هلسپوند خشایارشا خواست قشون خود را سان ببیند. به حکم او اهالی محل قبلا روی تپه تختی از مرمر سفید ساخته بودند. شاه بران قرار گرفته و قشون بری و بحری را تماشا کرد. سپس خواست که جنگ دریایی را تماشا کند و جنگی شد که فنیقی های سیدا غلبه یافتند و خشایارشا از قشون خود و جدال دریایی راضی ماند. هرودوت گوید وقتی که خشایارشا دید تمام سطح هلسپونت را کشتی ها فرو گرفته و هر دو طرف ساحل آن پر است از مردان جنگی خود را سعادتمند دانست، ولی پس از آن اشک از چشمانش سرازیر شد. اردوان ملتفت شده و چنین گفت: شاها، جهت آن شادی و این اشک ها چیست؟ خشایارشا جواب داد: محزون هستم از اینکه میبینم عمر انسان چقدر کوتاه است و 100 سال دیگر از این سپاهیان یک نفر باقی نخواهد بود. اردوان گفت: ما در زندگانی به چیزی برخورد میکنیم که از این فکر تو دردناکتر است، زیرا با وجود کوتاهی عمر انسان یک نفر سعادتمند در میان این انبوه لشکر یا خارج از آن نیست که بالاخره مرگ نخواهد. بدبختی ها و امراض کاری می کنند که این عمر به این کوتاهی هم به نظر ما دراز می آید. بنابراین مرگ برای ما پناهگاهی از حملات طاقت فرساست. خدا در ابتدا لذت وجود را به ما می چشاند و بعد بران حسد می برد. خشایارشاه گفت: اردوان، هرچند آنچه گفتی راست است، ولی بهتر است از عمر انسان حرف نزنیم، زیرا در موقع خوشبختی نباید بدبختی ها را به خاطر آورد. بهتر است به من بگویی که اگر روح برای تو ظاهر نشده بود، آیا عقیده ات راجع به جنگ با یونانی ها همان می بود یا اینکه تغییر می یافت؟ اردوان گفت: شاها، خدا کند که تعبیر خواب چنان باشد که ما هر دو خواهان آنیم. با وجود این اکنون هم من متوحش می شوم وقتی که چیزهای زیاد به خاطر آورده و می بینم که تو دو دشمن خطرناک داری. خشایارشا جواب داد: اردوان، تو عجیب بشری هستی، آن دو خطر چیست؟ آیا قشون بری ما از قشون یونانی ها کمتر است یا بحریه یونان بر بحریه ما فزونی دارد؟ اگر تصور می کنی که قوای ما کم است، می توان در مدتی کمی قوای جدیدی جمع نمود. اردوان گفت: شاها، هیچ عاقلی قوای بری و بحری ما را کم نمی داند، و اگر قوای جدیدی جمع می کردی، آن دو دشمن که در نظر من هستند خطرناکتر می شدند. این دو دشمن خشکی و دریاست. اولا به نظر من چنین می آید که این دریا در هیچ جا بندری بزرگ ندارد که در موقع طوفان پناهگاه بحریه تو گردیده و کشتی ها را از خرابی ایمن دارد. صرف نظر از اینکه یک بندر کافی نیست و برای چنین قشون کشی بنادر زیاد در طول سواحلی که می پیمایی لازم است. چون این بندرهایی نیست و به خاطر آرکه حوادث انسان را اداره می کند، نه انسان حوادث را. چون یکی از دشمنان را نامیدم، دشمن دیگر را هم می نامم. خشکی دشمن دیگر تو، زیرا اگر هم این راه را بیمانه پیمودی، باز هر قد پیشتر روی این دشمن قوی تر خواهد شد. خیر، کامل برای انسان وجود ندارد. بنابراین اگر هم به موانعی بر نخوردی، باز زمین برای تو گرسنگی تهیه خواهد کرد و هر قد پیش روی خطر آن بیشتر خواهد بود. مرد واقعی آن است که هنگام گرفتن تصمیم ترسو باشد و تمام اتفاقات را در ترازوی عقل بکشد، ولی در حین اجرا دلیر. خشایارشا چنین جواب داد: اردوان، فکر تو صحیح است، ولی تمام چیزها را نمیتوان به یک اندازه در نظر گرفت. اگر بنا باشد که در هر مورد هر گونه اتفاق ممکن را در نظر گیری، هیچگاه نخواهی توانست کاری انجام دهی. به هر کار اقدام کردن و نصف بلیات را تحمل کردن بهتر از آن است که شخص از هر اتفاقی بترسد و نخواهد بلیه ای را تحمل کند. از این نکته گذشته، اگر تو با هر چیز که میگویند ضدیت کنی، ممکن است که مانند حریفت در اشتباه بیفتی و نتیجه هر دو یکی است. بالاخره آیا انسان چیزی را به تحقیق میداند یا نه؟ تصور میکنم که نمیداند. اشخاصی که تصمیم بر عمل می کنن غالبا موفق می گردن و به عکس اشخاصی که همه چیز را می سنجن کندن و ندرتن بهره مند. تو خودت می بینی که قوی شوکتی پارس تا چه اندازه است. اگر اسلاف من همه اشخاصی مانند تو بودن یا خودشان چنین نبودن ولی مستشارانی مانند تو داشتن، پارس هیچگاه این قوی شوکتی را به خود نمی دید. آنها رو به خطرات رفتن و دولت را به این اندازه قوی کردن. بهره‌مندی های بزرگ با خطرات بزرگ به دست می آید. اردوان باز در جواب چنین گفت: شاها، اگرچه حکم تو این است که ما از هیچ چیز نترسیم، باز نصیحت مرا بپذیر. وقتی که صحبت از مسئله مهمی است، مقتضی است که شخص زیاد حرف بزند. کوروش پسر کمبوجی تمام یونیان ها را به استثنای اهالی آتن مطیع کرد. من پیشنهاد می کنم که یونیان ها را بر ضد نیاکانشان بر نینگیزی و بی آنها هم ما می توانیم بر دشمن غلبه کنیم. اگر یونیان ها با تو آین، یکی از دو امر واقع خواهد شد: ظلم بزرگی را مرتکب شده و مملکت مادری را برده خواهند کرد، یا موافق حق رفتار کرده و آزادی آن را خواهند خواست. در صورت اول فایده بزرگی برای ما نخواهد داشت و در مورد دوم می توانند زحمتی بزرگ برای قشون تو تهیه کنند. این مسئله قدیمی را به خاطر آور که گفته ان آغاز و فرجام کار را با هم نمی تواندید. خشایارشا گفت: اردوان، این عقیده آخری تو از تمام عقیده از سخیف تر است. دلایل زیادی صداقت یونیان ها را نسبت به ما ثابت می کند. خودت و آنهایی که با داریوش به مملکت سکاها رفته بودید می توانید این نکته را تأیید کنید، زیرا نجات داریوش و تمام قشون او در دست یونیان ها بود و آنها خطا یا خیانتی نکردند و علاوه بر آن حالا زنان و کودکانشان را در مملکت ما گذارده و می روند. با این حال معقول نیست خیانتی کنند. بنابراین مترس، راحت باش و به خانه و مملکت من سرپرستی کن. از تمام پارسی ها تنها به تو مملکت خود را می سپارم. پس از آن خشایارشا اردوان را به شوش فرستاد و بزرگان پارسی را خواسته و چنین گفت: شما را خواستم تا بگویم که باید در این جنگ دلیر باشید و فتوحات سابق ما را که نامی بزرگ بود لکه دار نکنید. هر کدام از ما باید جد کنیم، زیرا کاری که در پیش داریم نعمتیست برای همه. تأکید می کنم که در این جنگ تمام مساعی خود را به کار ببرید، زیرا ما با مردمی می جنگیم که دلیر است و اگر بر او غلبه کردیم دیگر لشکری نخواهد ماند که با ما بجنگد. پس خدا ای را که حافظ پارسی هاست نیایش کنیم و بگذریم. عبور از بغاز داردانل. پس از آن به امر شاه عبور از داردانل شروع شد و هرودوت آن را چنین توصیف کرده: در آن روز پارسی ها به تدارکات عبور از هلسپونت مشغول بودند. روز دیگر در انتظار طلوع آفتاب روی پل ها اتریات بسوختند و راه را با شاخه های مورت گستردند. در طلیعه خورشید خشایارشا مقداری شراب در ظرفی از ظرف دریا ریخ و آفتاب را نیایش کرده و از آن خواستار شد سانحه ای پیش نیاید که مانع از جهانگیری وی در اروپا گردد. خشایارشا پس از آن یک جام و یک پیاله زرین و یک قبضه شمشیر پارسی که به زبان مزبور آکینانس نامن به هلسپونت انداخت. نمی توان گفت که با افکندن این اشیا خشایارشا میخواست هدایایی به آفتاب نثار کند یا از تنبیه دریا پشیمان شده و میخواست نیازی به او دهد. پس از این مراسم پارسی ها به عبور شروع کردند. از یکی از پلها پیاده و سوار نظام میگذشت و از دیگری که به طرف دریای اژه بود چار پایان باری و خدم عبور میکردند. مقدم بر همه آبرین 10,000 نفر پارسی بودند که همه تاج گلهایی بر سر داشتند. از عقب آنها لشکری ترکیب از مردمان مختلف عبور کرد. اینها روز اول گذشتند. روز دیگر اول سوارها و جنگی‌هایی گذشتند که نیزه‌هایشان را پایین گرفته بودند. افراد این قسمت هم تاج گل بر سر داشتند. سپس اسب‌های مقدس و گردونه مقدس حرکت کردند. پس از آن خشایارشا و 1000 نفر سوار و بعد از آنها سایر قسمت‌های قشون. در همین حین کشتی‌ها هم به طرف ساحل مقابل روانه شدند. به یک روایت خشایارشا بعد از همه عبور کرد. در مدت 7 شبانه روز لشکر پارس به اروپا می‌گذشت و گویند که بعد از عبور خشایارشا یکی از اهالی هلسپونت گفت: ای زئوس، یعنی ای خدای بزرگ، چرا تو به شکل پارسی در آمده و خود را خشایارشا نامیده ای؟ چرا برای انهدام یونان این همه مردمان را دنبال خود میبری؟ تو بی آنها هم میتوانستی این کار را بکنی. معجزه های هرودوت. این مورخ گوید: پس از عبور تمام قشون و قبل از حرکت آن از هلسپون معجزه بزرگی روی داد، ولی خشایارشا اعتنایی به آن نکرد و حال آنکه تعبیر آن آسان بود. توضیح آنکه مادیانی خرگوشی زایید، معنای این معجزه این بود که خشایارشا لشگری به یونان با جلال و حشمت میبرد و در موقع مراجعت در همین جا با فرار جان خود را از خطر خواهد رهانید. معلوم است که این گفته افسانه ایست که بعد از جنگ ساخته اند و هرودوت آن را باور داشته. موارد این نوع نوشته های هرودوت که از نظر مذهبی یونانی ها گفته شده زیاد است. مترجم: زمانی که او در سارد بود معجزه دیگری روی داد و قاطری کر قاطری زایید که نر و هم ماده بود و آلت رجولیت بالای آلت انوسیت داشت. خشایارشا به هیچ کدام از این معجزه ها متوجه نشده و اراده خود را دنبال کرد. معلوم است که این گفته هم از افسانه های بعد از جنگ است. مترجم: بحریه از هلسپونت بیرون آمده و به طرف مقابل خط سیر قشون بری رفت. توضیح آنکه به طرف مغرب حرکت کرده و دماغه سارپتون را مقصد خود دانست. حکم شده بود که بحریه در اینجا بایستد. قشون بری به طرف مشرق یعنی خرسونس رفته و از وسط شهری موسوم به آگورا گذشت و بعد خلیج سیاه و رود سیاه را دور زد. آب این رود برای احتیاجات قشونی کفایت نکرد. باز اغراق است. مترجم: سپس قشون به طرف مغرب رفته و به دوریسک در آمد. دوریسک در ساحل تراکیه واقع و جلگه ایست که دارای رود بزرگی می باشد و آن را هبر نامند. در این جلگه قلعه ایست موسوم به دوریسک و از زمان قشونکشی داریوش به مملکت سکاها دارای ساخلوی ایرانی است. اینجا را خشایارشا برای شمردن نفرات قشون خود مناسب دید. بحریه هم به این محل رسید و خشایارشا امر کرد که کشتی ها را به ساحل کشیده و در اینجا استراحت کنند. عده نفرات لشکر. هرودوت گوید: در اینجا خشایارشا به آمار پرداخت. نمیتوانم بگویم که هر کدام از مردمان چقدر سپاهی داده بود، زیرا کسی اطلاعی در این باب ندارد. با وجود این، عده قشون بری به 1,700,000 نفر میرسید. شمردن سپاهیان چنین بود که بدون 10,000 نفر را در یک جا جمع کرده و افراد را حتی المقدور به یکدیگر نزدیک داشتند و بعد دور این 10,000 نفر خطی می کشیدن. پس از آن این عده را از محیط بیرون کرده و دیواری روی خط ساختند. بلندی دیوار به حدی بود که به ناف یک نفر سپاهی می رسید. وقتی که این محوطه آماده شد، سپاهیان را گروه گروه در آن داخل و از آن خارج کردند تا آنگاه تمام سپاهیان از محوطه گذشتند و عده نفرات لشکر معلوم گردید. شرح لباس و اسلحه ملل. پس از شماره نفرات جنگی ها را نظر به قومیت آنها به گروه هایی تقسیم کردند و ترتیب چنین بود: یک پارسی ها این لباس و اسلحه را داشتند، کلاهی نمدین که خوب مالیده بودند و آن را تیار می گفتند، که بر سر قبایی آستیندار رنگارنگ در بر، زرهی که حلقه های آهنین آن به فلس های ماهی شباهت داشت بر تن، و شلواری که ساق را می پوشید در پا، سپری از ترکه بید بافته و در زیر آن ترکشی آویخته، زوبین هایی کوتاه و کمانی بلند و تیرهایی از نی داشتن و قمعی کوتاه از طرف راست به کمر بسته بودن. سپاهیان پارسی را اونانس پدر آمستری زن خشایارشا فرمان می داد. سپس هرودوت نژاد پارسی ها را بنابر افسانه های یونانی چنین معین می کند: پارسی ها را در عهد قدیم یونانی ها کفن می نامیدن، ولی همسایگان پارسی ها آنها را آرتیان می گفتن و پارسی ها نیز خود را چنین می خواندن. پرسه پسر زئوس یعنی رب و نوع بزرگ یونانی ها از دانئه بود. او نزد کفه پسر بلوس رفت و دختر وی آندرومد را گرفت. از این دختر پسری به دنیا آمد پرسس نام، که در نزد کفه بمان. سپس چون کفه اولاد ذکور نداشت، تمام ملت را به اسم پرسس یعنی پرس یا پارسی نامیدن. از این افسانه معلوم می شود که یونانی های قدیم پارسی ها را از نژاد یونانی و آسوری می دانستن، زیرا زئوس خدای بزرگ یونانی بود و دانائه به عقیده یونانی ها دختر آکریسیوس پادشاه آرگوس و زن زئوس. بلوس و نینوس هم نیاکان داستانی آسوری ها بودن. این افسانه حاکی از حقیقتی است که قرابت نژادی پارسی ها با یونانی هاست، زیرا هر دو از مردمان هند و اروپایی هستند. راجب بلوس یعنی به قرابت نژادی پارسی ها از طرف مادر با آسوری ها باید در نظر داشت که بعضی محققین به این عقیده اند که مردمان هند و اروپایی و سامی در عهدی که معلوم نیست چه زمانی بوده از یک منشأ به شمار می رفتن. بنابراین حکایتی را که هرودوت از قول یونانی های قدیم ذکر کرده، اگرچه افسانه است ولی تا یک درجه حاکی از حقیقتی است. اما اینکه هرودوت گوید پارسی ها را همسایگان آنها آرتیانی می نامیدن، این لفظ شاید مصحف آریانی باشد. کلیتاً باید این افسانه ها را به خاطر داشت، زیرا چنان که در جای خود بیاید، گاهی پارسی ها را در روابطشان با یونانی ها از این افسانه ها استفاده می کردن. مترجم: دو، مادی ها اسلحه هایشان مانند پارسی ها بود، زیرا اسلحه ای که شکلش را بیان کردیم در واقع اسلحه مادیست نه پارسی. بنابراین اطلاعی که هرودوت از لباس مادی می دهد مهم است، زیرا سایر مورخین لباس مادی را با این تفصیل توصیف نکرده اند. مترجم: فرمانده مادی ها تیگران هخامنشی بود. مادی ها را در عهد قدیم همه آریانی می نامیدن و فقط پس از آنکه مده کلیخیدی از آتن نزد آنها رفت، مادی ها را به این اسم نامیدن. 3. کیسی ها اسلحهشان مانند پارسی ها بود، ولی به جای تیار کلاه نمدی میتر بر سر داشتن. میتر کلاهی بود دراز و نکتیز. فرمانده کیسی ها آنافس پسر اونانس بود. از کیسی ها یا کاسی ها بالاتر مکرر ذکری شده. مترجم: هیرکانی ها یا گرگانی ها اسلحه هایشان همان اسلحه پارسی ها بود و فرمانده آنها مگاپان نام داشت. او بعدها والی بابل گردید. 4. آسوری ها خودی بر سر داشتند. این کلاه خود را از سیم های مسین به طرز غریبی که نمیتوان بیان کرد بافته بودند. سپرها و نیزه ها و قمه های آنها شبیه این چیزهای مصری بود. علاوه بر این اسلحه گرزی داشتن که میخای زیاد به آن کوبیده بودن. لباس اینها جوشنیز از کتان بافته. آسوری ها را یونانی ها سریانی نامند. اسم آسوری ها را مردمان غیر یونانی به آنها داده اند. 5. کلدانی ها هم جزو آسوری ها بودند. فرمانده هر دو اوتاسپس پسر آرتاخه بود. 6. کلاهخود باختری ها خیلی شبیه کلاهخود پارسی هاست. کمان آنها موافق عادات باختری از نیعس و پیکان آنها کوتاه. 7. ساک ها یا سکاها کلاهای نمدین نکتیز دارند که راست می ایستد. اینها شلواری در پا و اسلحه ای از کمان بومی و قمه ای کوتاه و تبرزینی داشتند که موسوم به ساگاریس است. اگرچه اینها سکیس های آمیرگه می باشند ولی آنها را ساک نامند، زیرا پارسی ها کلیه سکیس ها را ساک گویند. مساکن این سکاها را بعضی محققین در ماورای سیحون می دانند و برخی در این اطراف رود مزبور. فرمانده باختری ها و ساک ها هیستا پسر داریوش از آتوسا دختر کوروش بود. 8. هندی ها لباسی داشتند از پنبه تیر و کمانی از نی و تیرهایشان به آهن نکتیز منتهی می شد. رئیس آنها فراز ناتر پسر ارته بات بود. 9. آریانی ها یعنی هراتی ها کمان های مادی داشتند و اسلحه دیگر آنها باختری بود. رئیس آنها را سیسامنس پسر هیدارنس می نامیدن. 10. اسلحه پارتی ها خارزمی ها سغدی ها گنداری ها و دادگسی ها در موقع جنگ مانند اسلحه باختری ها بود. 15. کسپیان ارخالقی داشتن از پوست بز تیر و کمانی از نی و قمه ای. رئیس آنها آری مرد برادر آرتیفیوس بود. 16. سرنگی ها یعنی سیستانی ها لباس های رنگین در بر داشتن. کفش آنها به شکل نیمه چکمه بود و به زانو می رسید. کمان و زوبین آنها مانند این اسلحه مادی هاست. رئیس اینها فرنداد پسر مگابیز بود. 17. پاکتیک ها نیز لباسی داشتن از پوست بز کمان ها و قمه های آنان به شکل بومی بود. این مردم را پاختوها یعنی با سکنه ی قسمت غربی افغانستان تطبیق می کنن. مترجم فرمانده اینها را آرتنیت می نامیدن. 18 تا 20 اوتیان و میکیان و پاریکانیان بودند که مانند پاکتیک ها مسلح بودند. رئیس اینها و میکیان ها آرسامن پسر داریوش بود و رئیس پارکانیان سیرومیتر پسر اوباز. 21. اعراب عبایی داشتند که روی آن کمربندی بسته بودند. کمان های دراز آنان از شانه راست آویخته و به طرف چپ کشیده شده بود. دنیای کتاب صوتی